توجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شالوی گلخوجه هستم در خدمتتان در برنامه امروز 30 سپتامبر این موضوع را داریم. قدردانی برای نجات از مرگ در شمال توجیکستان دو امداد رسان از خودکشی جوان دختری جلوگیری نمودند.
دخترک میخواست با سبب های وضعی اولگی به جای خود خصم کنید، یعنی که در اولا منفشل ساخت.
تاکسی های پنج سومانی در راه های دوشنبه مسافران راحت میکنند، رانندگان نقلیاتی جمعیتی گله.
در سخوات سلطانی کبیر بسوخ هم بتیان، سیگنال بتی داشتون بتیان.
و مسجد قلف بردر نمازگزاران توجیک همون و منتظر بازگشایی مسجدها در توجیکستان هستند.
جون نمیشیده در اینجا میشیده است. دیگه جا در نمیشیده است.
ویروس؟
در مسجد ویروس بوده است.
در دوشنبه همایشی تجارتی توجیکستان و ازبکستان با امضای 15 سودشنامه نو با مبلغ 5 میلیون دلار به پایان رسید. در این فورم 300 نماینده دولتی و بخش سرمایه گذاری از دو کشور شرکت داشت. همایش مذکور در دایره جلسه هفتمی کمیسیه بین حکومتی توجیکستان و ازبکستان اید به همکاری تجارتی و اقتصادی برپا شد. در این گفتگوها هیئت توجیکستان را سروزیر قوی رسولزاده و همتوی ازبکستانی او عبدالله اوریپوف رهبری کردند. هیئت بلندپایه ازبکستان 29 سپتامبر به توجیکستان آمده، پرزیدنت امامعلی رحمان سروزیر عبدالله اوریپوف را دیروز به حضور پذیرفت. در رفت ملاقات طرفات توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. کمیته حالتهای اضطراری در ولایت سغد به دو امدادگر برای نجات دختری از مرگ سپاسنامه سپرید. روز 28 سپتامبر ساکن 17 ساله شهر گلستان خود را به سیردریا افکند. برای بیرون آوردن او از آب دو جوان به کمک شتافتند. بعدا معلوم شد که خانم نابالغ مقصد خودکشی را داشته است. فرزان محمدی از قبل مسئولان کمیته حالتهای اضطراری میگوید در سال جاری این اولین حالتی نیست که نجات بخشان ساکنان به اصطلاح زندگی بیزار را از مرگ میرهانند.
سرداری حالت های اضطراری در شهر خوجند دو دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گزل دوستبای و زمانی که خود را از بلندی پلی مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است، ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشهش بهردین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهرا قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند.
یک دخترک از بنین بالای ماست، خودش را پرتافت. ما در امون امتیاز شهری در امونجا بودیم، قطعی یکاو بودیم، لطکه چشدیم و اون طرف اینجا آمدیم و دخترک طرفی منم اونجا تیمور ملک آمده بود.
کروگا پرتافتیم، دخترک را کشوه کردیم، در لطکه شناندیم، یوری رساندیم، یکم یوری را.
به اطلاع نجات دهندگان، دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیره ماهی با لباس های در تن داشتهش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می خورد.
در رفتی صحبت یعنی که معین کردن این نام نسب شخصیت همون غرق شده معین گردید که دخترک میخواست با سبب های وضعی اولوی به جای خود قصد نمایه، یعنی که در اولا مناقشه سر زده است.
به اطلاع بخش سغدی حالت های اضطراری، از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و اولوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است، ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در این اواخر در اساسی شکایت شهروندان دوشنبه 33 راننده را جریمه بسته است. مجازات راننده ها در پی رید و بنابر گفته مقامات انتظامی نقض قاعده های حرکت در راه صورت گرفته است. طبق مشاهده ها از این گونه رید ها اکثرا راننده های تاکسی های به اصطلاح پنج سومانی گله می کنند، زیرا پاندمی کرونا ویروس در این ماه شماره چنین تاکسی ها را در پایتخت بیشتر کرده است. هرچند مقامات فعالیت چنین تاکسی ها را غیر قانونی نام میبرند، ولی نرخ خوب و خدمات فوری آن را محبوب مسافران نموده است. شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمود.
رستم راننده تاکسی معروف با پنج سومانه است. تاکسی رانی او از ناچاری است، چون راهش به روسیه بسته است و در داخل تاجیکستان هم جایی کاری ندارد.
روز به روز بازار مانده، با تاکسی مانده دیگه کار نیست. چیکار کنم مردم؟
تاکسی های معروف با پنج سومانی در دوشنبه تقریبا 10 سال قبل پیدا شدند. این نوع تاکسی ها معمولا در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده، برای وزی پنج سومانی به ساکنان دوشنبه خدمت رسانی می کنند. مقامات با اشاره به غیر قانونی بودن کار تاکسی ها پیوسته نسبت آنها رید می گذرانند. به تاکید مقامات، این تاکسی ها برای کشاندن مسافران باید رسما اجازت گیرند.
اون تاکسی که خسرانا مشغول میشود، همون کدکسی و قوارم که مامور خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشانی و او برفت دیگر واسطه نقلات جمعیتی خلال می رسمن دغلانا و ایران میکنن قایده حرکتی رو برون.
اما مسافران بودن تاکسی های پنج سومانی رو برای فوریت و ارزونیشان لازم می دانند.
چون که مثال تاکسی ها هستن 33 یا که 4 تایان اینو قیمت هن مثال از 10 سومان سر می شود. اگر از ایرپورت تو زرفشان رو هم مثال بگفتی بعضی ها 40 سومان می شود.
بعضی ها کار دارن مقصد تیز رفتن هستن در کرای هم باشد جمعیت در خوب تره.
ولی تنها مقامات نیستند که از کاری راننده های تاکسی های پنج سومانه ناراضی هستند. برخی رانندگان نقلیات مسافرکش هم نگرانی میکنند که این نوع تاکسی ها به حرکت آنها خلل میرساند.
راه نمیتیان گذاشتن سخوات سلطانی کبیر بیشوخ هم میتیان سیگنال میتی داشتون میتیان.
بنابر اطلاع شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی رانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند. اما برخی ها تعداد واقعی تاکسی ها را در پایتخت تاجیکستان تا 20000 عدد ارزیابی میکنند. در این رقابت تاکسی های پنج سومانی ناکام نیستند. از اینجاست که بعضی تاکسی های رسمی هم بعضا نقش پنج سومانی را گذاشته طبق معیارهای آن مسافر میکشانند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ایالات متحده آمریکا نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد از حزب دموکرات برگزار شد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است. مباحثه نوبتی بین دو نامزد در ایالت اوگایو آغاز شده 1.5 ساعت دوام کرد. کامرسیا تو در همین باره میگوید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنشوی بیماری کرونا ویروس نو، دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالیس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفت است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در شش محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراضهای نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بهار امسال دقیقترش از ماه مارت حکومت تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 در مکتب ها تعطیل اعلان کرد، فعالیت مسجد ها، کاری بازار ها و طربخانه و مکان های آرایشی را محدود نمود. با گذشت چند ماه خوانندگان به تحصیل برگشتند و مؤسسه های دیگری تجارتی و معیشی فعال شدند، بجز از مسجد ها و جماعت خانه ها که تا هنوز برای نمازگزاران دست نرسند. چرا؟ مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله پرسجو کردند.
در حالی که بسیاری از محدودیت های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان میپرسند که چرا در این مسجد ها کشاده نمی شود؟ عبادت خانه های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می شود؟
در این قد کوچه گشته سیم یا اتوبوس نه پر ای ادم ویروس و جان شو خط در مسجد می شده اندام جام ماسک می کشی میره توات عبادت می کنی این خوب نیست. اخی
ما جون نمی شده دیگه می شده است دیگه جو دل نمیشید است.
ویروس؟
آه، در مسجد ویروس بوده است.
مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود.
این همه در صلاحیت ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر آنها صلاح می دهند که مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما آماده هستیم و اتحاد دینی کشور آماده هستند که فعالیت خود را از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور را تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما آماده هستیم که همین فعالیت اتحاد دینی را از سر گیریم.
در وزارت تندرستی برادای آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است.
نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته‌شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده های بهداشتی گذاشتن نماز را در مسجدها اجازه دهد.
این بار دوم است که نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارت عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
و شهرداری مسکو سرگئی سابیانین اعلان کرد که در رابطه با اوجگیری کووید 19 خوانندگان مکتبها از 5 تا 18 اکتبر به تعطیل فرستاده میشوند. اما این تعطیل به باغچههای کودکان ربط ندارد. روز 25 سپتامبر مقامات مسکو رسما از ساکنان 65 ساله به بالا خواستند که بدون ضرورت از خانه نبرایند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود از آن فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهمون. تا آن دم خدا نگهدارد.
Faz isso, ok?
من میکنم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از من میرزانبی خالقزاد میشنوین. شورای امنیت سازمان ملل متحد از نیروهای ارمنستان و آذربایجان خواسته است که فوراً به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی پایان دهند. این دعوت پس از 3 روز درگیری ها در مرز دو کشور صدا داد. در اظهارات از 29 سپتامبر کشورهای عضو شورای امنیت از دعوت دبیر کل آنتونیو گوتریش پشتیبانی کردند که از جانب ها خواسته است شدت تشنج را پایین بیارند و به مذاکرات پردازند. شورای امنیت از گزارش ها درباره اقدامات گسترده نظامی در منطقه قره‌باغ کوهی ابراز نگرانی کرده استفاده از زور را به شدت محکوم نموده است. در ژنو و کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ارمنستان و آذربایجان را به ختم درگیری ها دعوت کرد. روینا شمدسان، سخنگوی رهبری این نهاد، گفت:
ما را از سرگیری درگیری ها در خط تماس در منطقه جنگی قره‌باغ کوهی نگران کرده است و بلافاصله خاتمه یافتن جنگ را تقاضا میکنیم. ما از گزارش هایی که درباره تلفات انسانی و جراحت ها و خراب شدن خانه های مردم و زیربناها خبر می دهند بسیار افسرده شدیم. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که حقوق بین المللی و قانون های بشری بین المللی را احترام بکنند، بخصوص حمایت مردم و آنهایی را که در قلمروهای جنگی قرار دارند تامین کنند و از خسارات به زیربناهای مدنی جلوگیری بشود.
نزاع اخیر بین ارمنستان و آذربایجان شدیدترین نزاع از سال 2016 به این طرف نامیده می شود. هر دو طرف گفتند در درگیری های روزهای گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که منتظر نتیجه های نهایی آزمایش واکسن روسی بر ضد کووید 19 هستند و سپس بر سر خرید آن صحبت خواهند کرد. سمرالدین علیزاده، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، روز 3 سپتامبر در یک نشست در دوشنبه گفت فعلا با روسیه درباره خریدن واکسن ضد کرونا ویروس گفتگو ندارند و افزود تنها بعد از آن که واکسن ضد کرونا ویروس در روسیه همه زینه های سنجش را گذرد درباره خریدن آن می اندیشند. چون این اظهار نظر معاون وزارت تندرستی تاجیکستان در حالی است که قبلا منبعها در همین وزارت گفته بودند حکومت تاجیکستان با مقامات روسیه شرایط خریدن واکسن ضد بیماری کووید 19 را بررسی میکند. روسیه روز 11 آوگوست اعلام کرد که واکسن ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شبهه دارند. یفگنی نیکولین، یک مرد روس، برای حمله های کیبری با لینکلن، دراپ باکس و چند شرکت دیگر به 7 سال زندان محکوم شد. این حکم از سوی یک دادرس دادگاهی فدرالی در سان فرانسیسکو روز 29 سپتامبر اعلام شد. دادرس گفت این حکم 88 ماهه تقریباً 4 ساله را که نیکولین پشت پنجره های زندان، تأثیر پندمی کووید 19، مشکل زبانی و سیستم دادگاهی را که وی با آن آشنا نیست در نظر می گیرد. دادرس همچنین گفت نیکولین یک دختری 10 ساله در روسیه دارد و مادرش ممکن است آنقدر زنده نماند که او را دوباره ببیند. وکالتداری او والری نیچای گفته است که مادر نیکولین در سالهای اخیر 4 بار عملیات جراحی ستون مهره را پس سر کرده، 3 بار سکته مغزی کرده است. مجازات نیکولین روند تقریباً 4 ساله را که با بازداشت وی در جمهوری چک در اکتبر سال 2016 آغاز شد به پایان می رساند. نیکولین تیرماه سال 2016 در جمهوری چک بازداشت شد. امریکا او را در حمله های کیبری با سامانه های شرکت لینکدین، دراپ باکس و فارم شپرینگ گمانبر می دانست. روسیه نیز علیه نیکولین پرونده دارد، اما صرف نظر از درخواست مسکو برای استرداد، جمهوری چک 3 مارس سال 2018 او را به ایالات متحده امریکا استرداد کرد. یفگنی نیکولین خود را گناهگار نمی شمارد. وزارت اطلاعات بلاروس خبر داد که نشریه آنلاینی تودبای از 1 اکتبر امسال به مهلت 3 ماه از عنوان واسطه اخبار عام محروم کرده شد. فرمان را وزیر اطلاعات بلاروس ایگور لوتسکوی امضا کرده است. در تودبای گفتند که به مانند پیشین همچون رسانه آنلاینی فعالیت خواهند کرد. مسئولان تودبای میگویند ثبت نام سامانه اینترنتی در بلاروس همچون نشری آنلاینی خصوصیت اختیاری داشته بر رسانه چند امتیاز میدهد. از جمله کارمندان آن قانونی حق دارند که در منطقه زد و خوردهای مسلحانه، وضعیت فوق‌العاده، چاره‌بینی‌های عمومی و مکان‌های دیگری تجمع آدمان حاضر شده از آنجا خبر دهند. تودبای همچنین واسطه های اخبار عام در بلاروس تنها ماه ینوری سال گذشته به قید گرفته شد. آن از زمان تأسیسش در سال 2000 تا این دم بدون این مقام فعالیت میکرد. سامانه خبری مستقل تودبای معرکه های اخیری پیش از انتخاباتی بلاروس و همایش های اعتراضی با طلب بازنگری نتیجه انتخابات را فعالانه باستا میکرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پلیس روسیه شب 28 سپتامبر تقریبا 40 مهاجر تاجیک را در ناحیه ادینسووی مسکو بازداشت کرده است. مهاجران میگویند یک روز باز گرسنه و در شرایط ناخوب هستند. پلیس گفته است مهاجران را به سبب نداشتن پتند یا اجازه کار در ناحیه ادینسوو دستگیر کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یکی از مهاجران بازداشت شده با ارسال نوار روز 29 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که آنها را شام گذشته به شعبه پلیس برده مجبور کردند فرش های بنا را بشویند. او گفت
اگر روز شدم اخیر سن نمیشد و پودا نمیشش لگه نمیش گیش نه نمیشه وای نه بچه چه خواه گیش نگه در غلطی دگه همه خیلی کارو
در کنسولگری تاجیکستان در مسکو گفتند که از بازداشت مهاجران خبر دارند و در دایره قانون با آنها کمک میرسونند. محمد صابیروف یک فعال حقوق در روسیه که بازداشت این گروه مهاجران را پیگیری کرده است میگوید آنها را به دادگاه بردند. با گفته او اکثریت بازداشت شده ها پتنت مسکو دارند که با آن کار کردن در ادینسوو ممکن نیست. او گفت
اکثریت اونا متاسفانه پتنت ندارند و یا اینکه با پتنت مسکو در شهر ادینسوو کار کردن با پتنت مسکو در ولایت های مسکو متاسفانه کار کردن ممکن نیست و مهاجرانی که پتنت مسکو دارد در حدود ولایت مسکو حق کار کردن را ندارد. ما صحبت کردیم بچه ها را برده یعنی سری سود جریمه کرده جواب میتین اما تا 15 دکبر حقی یعنی بگیم ورود الممنوع یعنی حق دپارتاسیا کردن را ندارد.
بر اساس قانون های روسیه مهاجران در هر شهری که پتند یا خود اجازه کار دارند باید در آنجا کار کنند. این فعالی حقوق مهاجران میگوید اگر بیرون از قانون با آنها برخورد شود برای بررسی ارزی آنها در مقامات روسیه تلاش خواهند کرد. روز 9 سپتامبر نیز حدود 50 مهاجر تاجیک در ناحیه شیربینکای ولایت مسکو گفتند صبح بر وقت از طرف شخصانی که به ادعای آنها در تن لباس کارمندان دسته زودعمل یا آمان روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب شدن مهاجران به دست رادیو آزادی نیز رسیده بود. در یکی از نوارها دیده می شود که مهاجران را افراد نقاب پوش از بنای بلندآشیانه به صحنه حوالی بیرون کرده با چوب دست در پای و پشت آنها می زنند. به این حادثه سازمان های دفاع از حقوق مهاجران توجه کردند ولی اکثر مهاجران از شکایت به اداره های دخلدار خودداری کردند. آنها میگویند در نظام دادگاهی روسیه حق مهاجران عادلانه حمایه نمی شود. در نهایت چون این بحث ها به منفیت مقامات روسیه حل می شود و آنها از حق کار در این کشور محروم می گردند. به حساب های رسمی حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان سالانه برای کار به روسیه می روند. پیوسته از نقض شدن حقوق آنها در شبکه های اجتماعی نوار نشر می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جا بایدن نامزد حزب دموکرات سه شنبه 29 سپتامبر 35 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به سبب پهنشوی کرونا ویروس دو نامزد انتخابات پرزیدنتی در آغاز مناظره از دست دادن به یکدیگر خودداری کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. کریستوفر اوالس خبرنگاری شبکه فاکس نیوز مجری این برنامه بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. نخستین سوال درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که در انتخابات پیروز شدند و حق داشتند نامزد عضویت دادگاه عالی را معرفی کنند. امی کانی بارت روز شنبه 26 سپتامبر و 8 روز بعد از مرگ روس بادر گینزبورگ دادرس دادگاه عالی آمریکا از سوی دونالد ترامپ معرفی شد. جو بایدن در پاسخ گفت این حق مردم از برای خود رئیس جمهوری آینده را انتخاب کنند و او میبایست نامزد دادگاه عالی را معرفی کند. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری مجری از دونالد ترامپ درباره گزارش های اخیری روزنامه نیویورک تایمز پرسید. مجری پرسید آیا او در سالهای 2014 و 2017 چی قدر انداز پرداخته است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. اما مجری بار دیگر تاکید کرد که به طور مشخص چی مقدار در سالهای 2016 و 2017 انداز پرداخت کرده اید. دونالد ترامپ در پاسخ تاکید کرد که در این دو سال میلیون ها دلار انداز پرداخت کرده است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهرداری مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در پاسخ تاکید کرد معین شد که این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست را انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه پایان یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن این نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سؤال در این باره پاسخی روشن نداده است. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 21 به وقت شرق آمریکا در ایالت اوگایو آغاز شد و 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره خیلی تیز و تون گذشت. جو بایدن گفت
شما بدترین پرزیدنت آمریکا هستید.
بگذار بگویم جو من در این کار بیش از 47 ماه هستم و در این مدت نظر به کاری 47 ساله که شما انجام دادید من کاری بیشتر انجام دادم.
این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراض‌های نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد. نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا در 26 سپتامبر سال 1960 بین جان کندی نامزد حزب دموکرات و ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری و نامزد حزب جمهوری خواه برگزار شد. این مناظره را 70 میلیون تماشا کرده بودند. در این انتخابات جان کندی به پیروزی رسید. ولی پس از این انتخابات مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات پرزیدنتی تا سال 1976 برگزار نشد. اما در انتخابات پرزیدنتی سال 1976 مناظره های تلویزیونی بین نامزدها دیگر بار دایر شد. در این سال جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه با جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر به پیروزی رسید. 4 سال بعد در سال 1980 جیمی کارتر با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری خواه مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر شکست خورد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است.
لب میگون چشم خمار داری، شیرین گفتار داری، عشق و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری، عشق و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. روشنی دیده ای من، ای تسلی دلی بسم الله غم دیده ای من،
سر من صدقی عشقی تو اگر قار داری شیرین گفتار داری روخی گلگون لبی میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری عشق و ناز و عدا خیرامون رفتار داری شیرین گفتار داری
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم لطیف‌زاده نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب اگراری تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت در چند از ناحیه‌های تابعه مرکز و ولایت‌های ختلان و سوخت با مردم دیدار و ملاقات داشت و معلوم شده است که آنها از حالا انتخاب خود را کردند. من عبدالله شوف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان روز 29 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
آخری ها معامل دریافتیم که هر کس هیچ کس نمیگه با کی آواز میتیاد لیکن علاقه میگن که انتخاب خچونه کردن. دعوت میکنیم که مرحمت اول اینکه اشتراک کنن، دیگه اینکه با طرفداری ما آواز دیان اگر برنامه ما معقول باشد.
مرد محمدشوف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک باور دارد که همه نامزدهای دیگر بجز از امام علی رحمان شخصان اداره شونده هستند و نیتی رئیس جمهور شدن را ندارند. او گفت برای چنین نامزدها از جمله لطیف‌زاده اشتراک در چنین معرکه‌ای از قبل تحریزی شده کاری آسان نیست.
باور دارم شرکت در انتخابات برای او یک سرباری گران است. حتی در همین وضعیت هم میترسن که مبادا رفتاری انجام دیان گپ بزنن که به بالا پسند نآید.
محمدشاهف به سؤال آن که چرا در این صورت نامزدها وارد انتخابات شدند چنین گفت:
ممکن است که حتی چیزی به اینها ندیان. متاسفانه در تاجیکستان طوری مشاهده می شود برخی حاضران چی کاری از بالا فرمایان اجرا کنند.
رستم لطیف‌زاده مهندس آب رئیس حزب اگراری و وکیل پارلمان در انتخابات امساله نخستین نفره بود که نامزدی خود را به منصب پرزیدنت پیشنهاد کرد. منتقدان میگویند نقش لطیف‌زاده از قبل تحریزی شده، او از خود نمیتواند مستقلیت نشان دهد. جانبداران و همکارانش میگویند او در تصمیم گیری های خود از جمله شرکت در انتخابات مستقلانه عمل کرده است و شانس خود را میسنجد. رستم لطیف‌زاده سال 2004 پس از مرگ امیر قراقولوف به کرسی رئیس این حزب تکیه زد. در انتخابات سال 2015 حزب زیر رهبری او پس از حزب حاکم خلق دموکراتی بیشتری آوازها را به دست آورد و با 7 وکیل دومین حزب پارلمانی است که فرکسیه یا فرقه خود را دارد. لطیف‌زاده سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. دانشگاه اگراری تاجیکستان و اینستیتوت کوهشناسی شهر سنگ پترزبورگ را ختم نموده است. در وظیفه استا، انجینر یا مهندس کلان اداره تاجیک واتسرای، سردار کمیته حفظ محیط زیست و سرمتخصص شعبه های کشاورزی، اکولوژی و حالت های فوق‌العاده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان کار کرده است. او پدر 4 فرزند و عین زمان رئیس کمیته اید به مسئله های اگراری، ذخیره های آب و زمین مجلسی نمایندگان است. منتقدان میگویند همچنین رئیس حزب در تجربه 5 ساله وکیلیش در مسائل داغ کشور صدا بلند نکرده با مسائل خرد و جزئی اکتفا نموده است. اشاره تحلیلگران به پافشاری او به وارد نمودن کلمه اولاد به قانون درباره زادپروری است که مایه بحث گرم در پارلمان شده بود. مرد محمدشوف محرر سابقه دار و تحلیلگر امور سیاسی میگوید تا به حال اظهارات یا واکنش رستم لطیف‌زاده را در مسائل داغ کشور ندیده است. او میگوید نقش رستم لطیف‌زاده در عرصه سیاست دولتی تاجیکستان به مثل نامزدهای دیگر است. او گفت
آنها همگی استاتیستند، نه بیشتر از آن. آنها را سیاستمدار گفتن دشوار است. حضورشان در انتخابات تنها برای آن است که رقابت را در میان نامزدها به مقام پرزیدنت جلوه دهند. همچون سیاستمدار ارزش ندارند.
کارشناسان در صحیفه های مطبوعات و رسانه های مستقل تاجیکی از لطیف زاده و حزبش کیسگی نام میبرند. زین الدین سفروف وکیل مجلس نمایندگان از حزب اگراری میگوید این ادعا بی‌پایه است. با گفته او مؤسسان در تکیه به ویژگی های اقتصادی و واقعیت های تاجیکستان حزب را تشکیل کردند. او گفت
اگر ببینین در روسیه قریب 100 چند تا حزب است، حزبی که با درباره برای ببینین که حزبی هست که برای خوبتر کردن پیوا. این یک حزبی که قریب 70% جمهوری تاجیکستان سوای کشاورزی تشکیل میکند، ما نمیتوانیم که مثل مرو مقصد خود ما وکیلیم. شاید قطعی ما در یک جای ما این حزب تشکیل دیم، اکادمی گیدن کلاکول امیر بودیش، در قطعا برنامه خیمونه استادی که ما دیگری خیمون همه تشکیل کردیم وای کردیم چی این چی بودن نگه باید محصر گفتن میگیرن که این چی که
زین الدین سفروف میگوید لطیف زاده متخصص ساحه خود شخصی کاردان و راهبر دوربین است که چند از تکلیف و پیشنهادهای او از جمله در ساحه کشاورزی را حکومت به انابت گرفته مورد عمل قرار داد. به این ترتیب یاران و همصفان لطیف زاده میگویند او داوطلبانه نامزدیش را به مقام پرزیدنتی گذاشت و تلاش دارد شانس خود را در این کارزار بسنجد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر دایر خواهد شد و در آن پرزیدنت برای 7 سال دیگر انتخاب می شود. برای اشتراک در انتخابات امسال بجز از پرزیدنت عمل کننده امامعلی رحمان، باز 4 نامزد دیگر عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیست، رستم رحمتزاده از حزب اصلاحات اقتصادی، رستم لطیفزاده از حزب اگراری تاجیکستان و میراج عبدالویف از حزب کمونیست تاجیکستان نام نویس شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سوربان صابرقلوف 50 ساله ساکن دهه لنگر جماعت اورمتن نویای عینی روز 25 سپتامبر در داخل خانه‌اش خود را به دار آویخته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند او پس از تهدید کارمندان مقامات و جنجال‌های رئیس خوجگی دهقانی لنگر مجبور شده است دست به چنین کار زند. چنین ادعا را مقامات عینی و رئیس خوجگی لنگر به اساس دانسته میگویند نسبت صابرقلوف یگان خصومتی نداشتند. روز 28 سپتامبر در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند مرگ این ساکن نویای عینی را همچون حادثه خودکشی به قید گرفتند و تحقیق آن از سوی مقامات دادستانی شروع شده است. خانواده سوربان در صحبت به رادیو آزادی گفتند او قبل از خودکشی در چند روز اخیر به شعبه کمیته امنیتی ملی در نویای عینی دعوت شده و از بازگشت شکایت میکرده است که بازپرسی میشود و چنین حالت بر روحیه‌اش تاثیر گذاشته است. سازوار صابرقلوف برادر مرحوم در صحبت به رادیو آزادی گفت سوربان را برای ساختمان غیر قانونی منزل دعوت و بازپرسی میکردند. خانواده سوربان صابرقلوف میگویند او را در شعبه کمیته امنیتی ملی در نویای عینی برای ساختمان غیر قانونی منزل تهدید نمودند. اما روز 28 سپتامبر یک کارمند این اداره در نواحی عینی چنین ادعا را به اساس دانست. اسماعیل علیف رئیس خوجگی دهقانی لنگر گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که سبب مرگ این همدیه اش شده باشد. علیف گفت واقعا در مسئله فروش یک کوپروک سوربان با او مخالفت نشان داده بود، ولی آن تنها یک صحبت بود، نه بیشتر از این. از سوربان صابرقلوف 3 فرزند باقی مانده است. او در بخش خوجگیداری مکتب رقم 40 جماعت اورمتن عینی کار میکرده است. این باری اول نیست که پیوندان افرادی که خودکشی میکنند تهدید و فشار مقامات را از عاملان دست زدن به چنین کردار میدونند. در گذشته نیز چنین شکایت ها بارها صدا داده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 632 حادثه دست به خودکشی زدن ساکنان به قید گرفته شده است که در مقایسه با یک سال پیش 51 حالت بیشتر بوده است. در سال 2019 برای به خودکشی رسانیدن نسبت 45 نفر پرونده جنایتی آغاز گردیده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو
در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. دسته استرافشان شهری استرافشان در بازی دور 15 موقف گذاشته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم فایسکندی واسه با حساب بزرگی 5-2 غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی جهان آید بسن با 2020 در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. قهرمانی سامبو جهان 2020 میان بزرگسالان باید در شهر عشق‌آباد برگزار می شود. ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبو ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست کشد. محمود عبداللهیف دبیر کل فدراسیون سامبو تاجیکستان روز 3 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو درباره ماه نوامبر امسال گذرانیدن مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و جوانان در سربیا اظهار خوشحالی کرد. او گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس سال روان آید به سامبو یگان مسابقات در سطح بین المللی دایر نشده است. آقای عبداللهیف افزود
از طرف فدراسیون بین المللی سامبو در صورت برگزاری این مسابقات ورزشکاران تاجیک می توانند که در این چمپیونات ها شرف ورزش مملکت را حفظ کنند و در این مسابقات شرکت ورزند.
خبر دیگر، دسته استرافشان شهری استرافشان که در بازی دور 15 موقف گذاشته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم فایسکند ناحیه واسه با حساب بزرگی 5-2 غالب آمد، در جدول مسابقه با کسب 32 امتیاز به جای 7 برآمد. بازی میان دسته های استرافشان و فایسکند 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان دایر گردید. همه 5 گل میزبانان را کاپیتان یا سروان دسته الهام براتوف به ثمر رساند که این اولین پنتاتریک در موسم می باشد. براتوف با 17 گل در رویخط بهترین نشانزنهای مسابقه به جای اول برآمد. 4 بازی دیگری دور 15 میان دسته های ریگر تدازی ترسنزاده خوجندی خوجند، کوکتاش رودکی استقلال دوشنبه، خطلان باختر لکمتیف پامیر دوشنبه و چسکه دوشنبه دوشنبه 83 برگزار می شوند. به این ترتیب تا انجام مسابقه 29 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 2 دوری دیگر مانده است. دسته استقلال دوشنبه که در 16 بازی 41 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهر خوجند که با کسب 32 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار دارد، کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد. مبارزه برای جای سوم و مدال های برنجی میان دسته های کوکتاش رودکی، خطلان باختر و چسکه دوشنبه اوج خواهد گرفت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوشیناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلادار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک میکنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اول ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزبی سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته به یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از هم ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود او کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب رو شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهمی سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزب سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطح عالی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو با دست
دارد.
این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزبی سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزبی سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرارهای خود رو قبول کردن دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میباید که با برنامه مشخص جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشد از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص بولی میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقولوف رهبر حزب اکبری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم اون چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شودرون استاد امیر قراقولوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجه بیشتر را میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانونهای زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش های علایده سایه کشاورزی و سایه که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ الان که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورده.
من طرفداری بهتر کردنی خدمت رسانی کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی معاصر و طلبات زمانی معاصر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید یکی در جامعه ناراضگی زیاد به میان آورده بود،
شاید
که حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما رو، یعنی حزب اقلی رو، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یک کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نیه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند به یکون خطر
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خونه که پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله نازک اگر
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان آن را بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از آن در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از آن شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقاً در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهم بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
صدا ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم گویم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم، این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمی کنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی می شوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلقی دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خودی من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه، این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا، همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با اون کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چونین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چونین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشن.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیات رو سخن میکنیم. اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عملکرد رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبت بسیار یک مراوخنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
آخرین سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاید در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروف را شر نمیتیم.
واکنش شما چی است که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است. در دایره قانون های عمل کننده باور کنید. وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم، ببخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقت نماز آمدم سلام عزیزم، ببخش به محلی غروبی
باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی
تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گلخوجه هستم در خدمتتان در برنامه امروز 30 سپتامبر این موضوع را داره. قدردانی برای نجات از مرگ در شمال تاجیکستان دو امداد رسان از خودکشی جوان دختری جلوگیری نمودند.
دخترک می خواست با سبب های وضعی اولگی بجای خود خصمانه یعنی که در دوله مدوشن ساخت.
تاکسی‌های پنج سومانی در راه‌های دوشنبه مسافران راحت می‌کنند. رانندگان نقلیاتی جمعیتی گیلا.
در سخاوت سلطانی کبیر بسخن می‌تیان. سیگنال می‌تی داشتون می‌تیان.
و مسجد قلف بردر نمازگزاران توجیک همون منتظر بازگشایی مسجدها در تاجیکستان هستند.
جون نمی‌شیده دیگه می‌شیده است. دیگه جو دارم می‌شیده است.
ویروس.
آه. در مسجد ویروس بوده است.
در دوشنبه همایشی تجارتی تاجیکستان و ازبکستان با امضای 15 سودشنامه نو با مبلغ 50 میلیون دلار به پایان رسید. در این فورم 300 نماینده دولتی و بخش سرمایه گذاری از دو کشور شرکت داشت. همایش مذکور در دایره جلسه هفتمی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اید به همکاری تجارتی و اقتصادی برپا شد. در این گفتگوها هیئت تاجیکستان را سروزیر قوی رسولزاده و همتای ازبکستانی او عبدالله اوریپوف رهبری کرد. حیات بلندپایه ازبکستان 29 سپتامبر به تاجیکستان آمده پرزیدنت امامعلی رحمان سروزیر عبدالله اوریپوف را دیروز به حضور پذیرفت. در رفت ملاقات طرفات توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. کمیته حالتهای اضطراری در ولایت سغد به دو امدادگر برای نجات دختری از مرگ سپاسنامه سپرید. روز 28 سپتامبر ساکن 17 ساله شهر گلستان خود را به سیردریا افکند. برای بیرون آوردن او از آب دو جوان به کمک شتافتند. بعدا معلوم شد که خانم نابالغ مقصد خودکشی را داشته است. فرزان محمدی از قبل مسئولان کمیته حالتهای اضطراری میگوید در سال جاری این اولین حالتی نیست که نجات بخشان ساکنان به اصطلاح زندگی بی‌زور را از مرگ می‌رهانند.
سردار حالت‌های اضطراری در شهر خوجند دو دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گزل دوستبایه و زمانی که خود را از بلندی پل مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشهش بهرالدین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهراً قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند.
یک دخترک از بنین بالای ماست. خودش رو پرتافت. ما در امون امچیس شهری در امونجا بودیم. قطعی یک ها بودیم. لطکه چشتیم و اون طرف اینجا آمودیم. و دخترک طرفی منیم اونجا تیمور ملیک آمده بود.
کروگا پرتافتیم. دخترک رو کشوله کردیم. در لطکه شناندیم. یوری رساندیم. یکم یوری را.
به اطلاع نجات دهندگان دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیره ماهی با لباس های در تن داشتهش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می‌خورد.
درختی صحبت یعنی که معین کردن این نام نسبی شخصیتی همون غرق شده معین کردید که دخترک میخواست با سببهای وضعی اویلوی بجای خود قصد نماید یعنی که در اویلا مناقشه سر زده است.
به اطلاع بخش سوغدی حالت های استراری از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و اویلوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است. ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در این اواخر در اساس شکایت شهروندان دوشنبه 33 راننده را جریمه بسته است. مجازات راننده ها در پی رید و بنابر گفته مقامات انتظامی نقض قاعده های حرکت در راه صورت گرفته است. طبق مشاهده ها از این گونه ریدها اکثرا راننده های تاکسی های به اصطلاح پنج سومانی گله میکنند، زیرا پاندمی کرونا ویروس در این ماه شماره چنین تاکسی ها را در پایتخت بیشتر کرده است. هرچند مقامات فعالیت چنین تاکسی ها را غیر قانونی نام میبرند، ولی نرخ خوب و خدمات فوری آن را محبوب مسافران نموده است. شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمود.
رستم راننده تاکسی معروف با پنج سومانه است. تاکسی رانی او از ناچاری است، چون راهش به روسیه بسته است و در داخل تاجیکستان هم جایی کاری ندارد.
روز به روز بازار مانده با تاکسی مانده دیگه کار نیست. چیکار کنم مردم؟
تاکسی های معروف با پنج سومانی در دوشنبه تقریبا 10 سال قبل پیدا شدند. این نوی تاکسی ها معمولا در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده برای وزی پنج سومانی به ساکنان دوشنبه خدمت رسانی میکنند. مقامات با اشاره به غیر قانونی بودن کار تاکسی ها پیوسته نسبت آنها رید میگذرانند. با تاکید مقامات این تاکسی ها برای کشاندن مسافران باید رسما اجازت گیرند.
بو تاکسی که خسرانا مشغول میشد همون کدکسی و قوارم که معمولی خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشانی و برفت دیگر وشتای نقلات جمعیتی خلال میرسونند، دغلانه و ایران میکنند قایده حرکتی رو برون.
اما مسافران بودن تاکسی های پنج سومانی رو برای فوریت و ارزونیشان لازم میدونند.
چون که مثال تاکسی هستند 33 یا که 41 اینو قیمت هن مثال از 10 سومان سر میشند. اگر از ایرپورت و زرفشان روند مثال با گفتی بعضی ها 40 سومان میشند.
بعضی ها کار دارن مقصد تیز رفتنشون در کرای هم باشد جمعیت در خوب ترک.
ولی تنها مقامات نیستند که از کاری راننده های تاکسی های پنج سومانه ناراضی اند. برخی رانندگان نقلیات مسافرکش هم نگرانی میکنند که این نوی تاکسی ها به حرکت آنها خلل میرساند.
راه نمیتیان گذاشتن سخوات سلطانی کبیر بسوخ هم میتیان سیگنال میتی داشتون میتیان.
بنا به اطلاع شهردار دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی رانی با بیش از 2000 نقلیات با مردم خدمت میکنند. اما برخی ها تعدادی واقعی تاکسی ها را در پایتخت تاجیکستان تا 20000 عدد ارزیابی میکنند. در این رقابت تاکسی های پنج سومانی ناکام نیستند. از اینجاست که بعضی تاکسی های رسمی هم بعضن نقش پنج سومانی را گذاشته طبق معیارهای آن مسافر میکشانند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ایالات متحده آمریکا نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد از حزب دموکرات برگزار شد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است. مباحثه نوبتی بین دو نامزد در ایالت اوگایو آغاز شده 1.5 ساعت دوام کرد. کای مارسیاتو در همین باره میگوید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنشوی بیماری کرونا ویروس نو دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگر از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفت است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراض‌های نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در بهار امسال دقیق‌ترش از ماه مارت حکومت تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 در مکتب‌ها تعطیل اعلان کرد، فعالیت مسجدها، کاری بازارها و طربخانه و مکان‌های آرایشی را محدود نمود. با گذشت چند ماه خوانندگان به تحصیل برگشتند و مؤسسه‌های دیگری تجارتی و معیشی فعال شدند، بجز از مسجدها و جماعت‌خانه‌ها که تا هنوز برای نمازگزاران دست‌نرسند. چرا؟ مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله پرسجو کردند.
در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشوده نمی‌شود؟ عبادتخانه های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می شود؟
در این قدر کوچه گشته سیمی و افتوبوس نه پر رای آدم ویروس وجود نمیش و خد در مسجد می شود. این دم جمع مسکن می کشی می ره توات عبادت می کنی. این خوب نیست و خیلی
مجون نمی شده لیجه می شده است دیگه جو دل نمیشته است.
ویروس؟
آه، در مسجد ویروس بوده است.
مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود.
این همه در صلاحیت ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر اونها صلاح می دهند مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما آماده هستیم و اتحادیه دینی کشورم آماده هستند که فعالیت خود را از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما آماده هستیم که همین فعالیت اتحادیه دینی را از سر گیریم.
در وزارت تندرستی برادای آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است. نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده های بهداشتی گزارشن نماز را در مسجدها اجازه دهد. این بار دوم است که نمازگزاری دسته جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارت عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
ва шаҳрдории Москва Сергей Собянин эълон кард ки дар робита ба авҷгирии COVID-19 хонандагони мактабҳо аз 5 то 18 октябр ба таътил фиристода мешаванд. Аммо ин таътил ба боғчаҳои кӯдакона рабт надорад. Рӯзи 25 сентябр мақомоти Москва расман аз сокинони 65 сола ба боло хостанд ки бидуни зарурат аз хона набароянд. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود از آن فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم ماند. تا آن دم خدا نگه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از من میرزا نبی خالق زاد میشنوین. شورای امنیت سازمان ملل متحد از نیروهای ارمنستان و آذربایجان خواست است که فوراً به جنگ بر سر منطقه قره‌باغ کوهی پایان دهند. این دعوت پس از 3 روز درگیری ها در مرز دو کشور صدا داد. در اظهارات از 29 سپتامبر کشورهای عضو شورای امنیت از دعوت دبیرکل آنتونیو گوتریش پشتیبانی کردند که از جانب ها خواسته است شدت تشنج را پایین بیارند و به مذاکرات پردازند. شورای امنیت از گزارش ها درباره اقدامات گسترده نظامی در منطقه قره‌باغ کوهی ابراز نگرانی کرده، استفاده از زور را به شدت محکوم نموده است. در ژنو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ارمنستان و آذربایجان را به ختم درگیری ها دعوت کرد. روینا شمدسان سخنگوی رهبری این نهاد گفت:
ما را از سرگیری درگیری ها در خط تماس در منطقه جنگی قره‌باغ کوهی نگران کرده است و بلافاصله خاتمه یافتن جنگ را تقاضا میکنیم. ما از گزارش هایی که درباره تلفات انسانی و جراحت ها و خراب شدن خانه های مردم و زیربناها خبر می دهند بسیار افسرده شدیم. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که حقوق بین المللی و قانون های بشری بین المللی را احترام بکنند، بخصوص حمایت مردم و آنهایی را که در قلمروهای جنگی قرار دارند تامین کنند و از خسارات به زیربناهای مدنی جلوگیری بشود.
نزای اخیر بین ارمنستان و آذربایجان شدیدترین نزاع از سال 2016 به این طرف نامیده می شود. هر دو طرف گفتند در درگیری های روزهای گذشته چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که منتظر نتیجه های نهایی آزمایش واکسن روسی بر ضد کووید 19 هستند و سپس بر سر خرید آن صحبت خواهند کرد. سمرالدین علیزاده، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، روز 3 سپتامبر در یک نشست در دوشنبه گفت فعلا با روسیه درباره خریدن واکسن ضد کرونا ویروس گفتگو ندارند. و افزود تنها بعد از آن که واکسن ضد کرونا ویروس در روسیه همه زینه های سنجش را گذرد درباره خریدن آن میاندیشند. چون این اظهار نظر معاون وزارت تندرستی تاجیکستان در حالی است که قبلا منبع‌ها در همین وزارت گفته بودند حکومت تاجیکستان با مقامات روسیه شرایط خریدن واکسن ضد بیماری کووید 19 را بررسی می‌کند. روسیه روز 11 آوگوست اعلام کرد که واکسن ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شبهه دارند. یفگینی نیکولین، یک مرد روس، برای حمله های کیبری با لینکلن، دراپ باکس و چند شرکت دیگر به 7 زندان محکوم شد. این حکم از سوی یک دادرس دادگاهی فدرالی در سان فرانسیسکو روز 29 سپتامبر اعلام شد. دادرس گفت این حکم 88 ماهه تقریبا 4 را که نیکولین پشت پنجره های زندان، تأثیر پندمی کووید 19، مشکل زبانی و سیستم دادگاهی را که وی به آن آشنا نیست در نظر می گیرد. دادرس همچنین گفت نیکولین یک دختر 10 در روسیه دارد و مادرش ممکن است آنقدر زنده نماند که او را دوباره ببیند. وکالتداری او والری نیچای گفته است که مادر نیکولین در سالهای اخیر 4 عملیات جراحی ستون مهره را پس سر کرده، 3 سکته مغزی کرده است. مجازات نیکولین روند تقریباً 4 ساله‌ای را که با بازداشت وی در جمهوری چک در اکتبر سال 2016 آغاز شد به پایان می‌رساند. نیکولین تیرمای سال 2016 در جمهوری چک بازداشت شد. آمریکا او را در حمله‌های کیبری با سامانه‌های شرکت لینکدین، دراپ باکس و فارم شپرینگ گمانبر می‌دانست. روسیه نیز علیه نیکولین پرونده دارد، اما صرف نظر از درخواست مسکو برای استرداد، جمهوری چک 3 مارس سال 2018 او را به ایالات متحده آمریکا استرداد کرد. یفگنی نیکولین خود را گناهگار نمی شمارد. وزارت اطلاعات بلاروس خبر داد که نشریه آنلاینی تودبای از 1 اکتبر امسال به مهلت 3 ماه از عنوان واسطه اخبار عام محروم کرده شد. فرمان را وزیر اطلاعات بلاروس ایگور لوتسکوی امضا کرده است. در تودبای گفتند که به مانند پیشین همچون رسانه آنلاینی فعالیت خواهند کرد. مسئولان تودبای میگویند ثبت نام سامانه اینترنتی در بلاروس همچون نشریه آنلاینی خصوصیت اختیاری داشته بر رسانه چند امتیاز میدهد. از جمله کارمندان آن قانونی حق دارند که در منطقه زد و خوردهای مسلحانه، وضعیت فوق‌العاده، چاره‌بینی های عمومی و مکانهای دیگری تجمع آدمان حاضر شده از آنجا خبر دهند. تودبای همچنین واسطه های اخبار عام در بلاروس تنها ماه ژانویه سال گذشته به قید گرفته شد. آن از زمان تأسیسش در سال 2000 تا این دم بدون این مقام فعالیت میکرد. سامانه خبری مستقل تودبای معرکه های اخیری پیش از انتخاباتی بلاروس و همایش های اعتراضی با طلب بازنگری نتیجه انتخابات را فعالانه بازتاب میکرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پلیس روسیه شب 28 سپتامبر تقریبا 40 مهاجر تاجیک را در ناحیه ادینسوای مسکو بازداشت کرده است. مهاجران میگویند یک روز باز گرسنه و در شرایط ناخوب هستند. پلیس گفته است مهاجران را به سبب نداشتن پتند یا اجازه کار در ناحیه ادینسوا دستگیر کرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یکی از مهاجران بازداشت شده با ارسال نوار روزی 29 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که آنها را شام گذشته به شعبه پلیس برده مجبور کردند فرش های بنا را بشویند. او گفت
اگر روز شدم اخیصا نمیشد اما پولا نمیش ششتگی ها نمیش گیشنه ها نمیش وای نهی بچه چه خواه گیشنگی در غلطی دگی ها همه خیلی کاروچه.
در کنسولگری تاجیکستان در مسکو گفتند که از بازداشت مهاجران خبر دارند و در دایره قانون با آنها کمک میرسونند. محمد صابیروف یک فعال حقوق در روسیه که بازداشت این گروه مهاجران را پیگیری کرده است میگوید آنها را به دادگاه بردند. با گفته او اکثریت بازداشت شده ها پتنت مسکو دارند که با آن کار کردن در ادینسوا ممکن نیست. او گفت
اکثریت اونا متاسفانه پتنت ندارند و یا اینکه با پتنت مسکو در شهر ادینسوا کار کردن، با پتنت مسکو در ولایت های مسکو متاسفانه کار کردن ممکن نیست و مهاجرانی که پتنت مسکو دارد در حدود ولایت مسکو حق کار کردن را ندارد. ما صحبت کردیم بچه ها را برده یعنی سری سود جریمه کرده جواب میتین، اما تا 15 دسامبر حق یعنی بگیم ورود الممنوع یعنی حق دپارتاسیا کردن را ندارد.
بر اساس قانون های روسیه مهاجران در هر شهری که پتند یا خود اجازه کار دارند باید در آنجا کار کنند. این فعال حقوق مهاجران میگوید اگر بیرون از قانون با آنها برخورد شود برای بررسی عرض آنها در مقامات روسیه تلاش خواهند کرد. روزی 9 سپتامبر نیز حدود 50 مهاجر تاجیک در ناحیه شیروینکای ولایت مسکو گفتند صبحی بر وقت از طرف شخصانی که به ادعای آنها در تن لباس کارمندان دسته زودعمل یا آمان روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب شدن مهاجران به دست رادیو آزادی نیز رسیده بود. در یکی از نوارها دیده می شود که مهاجران را افراد نقاب پوش از بینای بلنداشیانه به صحنه حوالی بیرون کرده با چوب دست در پای و پشت آنها می زنند. به این حادثه سازمان های دفاع از حقوق مهاجران توجه کردند، ولی اکثر مهاجران از شکایت به اداره های دخلدار خودداری کردند. آنها میگویند در نظام دادگاهی روسیه حق مهاجران عادلانه حمایت نمی شود. در نهایت چون این بحث ها به منفیت مقامات روسیه حل می شود و آنها از حق کار در این کشور محروم می گردند. به حساب های رسمی حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان سالانه برای کار به روسیه می روند. پیوسته از نقض شدن حقوق آنها در شبکه های اجتماعی نوار نشر می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات سه شنبه 29 سپتامبر 35 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به سبب پهنشوی کرونا ویروس دو نامزد انتخابات پرزیدنتی در آغاز مناظره از دست دادن به یکدیگر خودداری کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. کریستوفر اوالس خبرنگاری شبکه فاکس نیوز مجری این برنامه بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. نخستین سوال درباره دادرس امی کانی بارت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که در انتخابات پیروز شدند و حق داشتند نامزد عضویت دادگاه عالی را معرفی کنند. امی کانی بارت روز شنبه 26 سپتامبر و 8 روز بعد از مرگ روس بادر گینزبورگ دادرس دادگاه عالی آمریکا از سوی دونالد ترامپ معرفی شد. جو بایدن در پاسخ گفت این حق مردم است با رأی خود رئیس جمهوری آینده را انتخاب کنند و او میبایست نامزدی دادگاه عالی را معرفی کند. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری مجری از دونالد ترامپ درباره گزارش های اخیری روزنامه نیویورک تایمز پرسید. مجری پرسید آیا او در سالهای 2014 و 2017 چی قدر انداز پرداخته است؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. اما مجری بار دیگر تاکید کرد که به طور مشخص چی مقدار در سالهای 2016 و 2017 انداز پرداخت کرده اید. دونالد ترامپ در پاسخ تاکید کرد که در این دو سال میلیون ها دلار انداز پرداخت کرده است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در پاسخ تاکید کرد معین شد که این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرستی را انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای پرسی را خواهم پذیرفیانه پایان یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن این نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سؤال در این باره پاسخی روشن نداده است. مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعت 21 به وقت شرق آمریکا در ایالت اوگایو آغاز شد و 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره خیلی تیز و تون گذشت. جو بایدن گفت
شما بدترین پرزیدنت آمریکا هستید.
بگذار بگویم جو، من در این کار بیش از 47 ماه هستم و در این مدت نظر به کاری 47 ساله که شما انجام دادید، من کاری بیشتر انجام دادم.
این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراض های نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد. نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا در 26 سپتامبر سال 1960 بین جان کندی نامزد حزب دموکرات و ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری و نامزد حزب جمهوری خواه برگزار شد. این مناظره را 70 میلیون تماشا کرده بودند. در این انتخابات جان کندی به پیروزی رسید. ولی پس از این انتخابات مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات پرزیدنتی تا سال 1976 برگزار نشد. اما در انتخابات پرزیدنتی سال 1976 مناظره های تلویزیونی بین نامزدها دیگر بار دایر شد. در این سال جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه با جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر به پیروزی رسید. 4 سال بعد در سال 1980 جیمی کارتر با رونالد ریگان نامزد حزب جمهوری خواه مناظره کرد. در این انتخابات جیمی کارتر شکست خورد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است.
شوخی گلگون لب میگون چشم خمار داری شیرین گفتار داری ایش و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری ایش و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری روشنی دیده ای من ای تسله دلی بسم الله غم دیده ای من سری من صدقی عشقی تو اگر کار داری شیرین گفتار داری روخی